بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 43 سطر 8. و دلیل و علی ذلک حرکات و شهب ثاقبه و ذوات الزبانه التي علمنا من احوالها انها فی الهواء الاعلى. گفته بودند که محو قمر به خاطر تماس آتش است. گفتیم تماس آتش با قمر، سلام علیکم، یا تماس آتش با حامل قمر. اگر مرادتون تماس آتش با قمر باشد، این شدنی نیست، یعنی اتفاق نمیفته اصلا، چون فاصله بین آتش و قمر زیاده. و اگر مرادتون تماس آتش با حامل قمر باشه، این هم باید بگیم که اتفاق نمیفته، چون اگر اتفاق بیفته لازمش اینه که آتش به تبع حامل قمر حرکت کند. حامل قمر حرکت می کند الی المشرق، باید آتش هم حرکت کند الی المشرق، در حالی که آتش حرکت الی المغرب دارد، پس معلوم میشه که تابع حامل نیست. اگر تابع حامل نیست، پس مماس با حامل هم نیست. این اشکال ابن سینا بود بر فرض دوم، یعنی بر این فرض که آتش مماس با حامل قمر باشد. اون یه ذره که تماس هست، حالا یا حملش میکنیم بر مجاورت، یا میگیم که اون یه ذره مهم نیست. عرض کردم شما شکل دیدی، بیشتر تماس نار با متمم مایل بود و با حامل شاید در یه نقطه تماس داشته باشه، یا یه خورده بیشتر، اون نمیتونه اثری بکنه. متمم که توجه داشتید، تمام آتش رو همون متمم احاطه کرده بود، تقریبا حامل به حساب نمی آمد. آخه اون مایلی که اون طرف میچرخه با این همه تماس اثر نمی کنه، اون یه نقطه تماس اثر می کنه. هیچی دیگه. بله؟ در کره آتش انفکاک ابی نداره، چون کره آتش حالت چیز داره، حالت گازی داره. حالا به قول شما نقطه همیشه چسبیده. حالا اون قسمت از کره آتش به چسبیده یا نچسبیده، اون یه ذره بر اثر غلبه حرکت میکنه، این خیلی ظاهرا حرفی نداره که روش حساسیت نشون بدیم. تمام این کره نار به مایل چسبیده، یه نقطهش به حامل چسبیده. حالا اون یه نقطه که به حامل چسبیده، آیا حرکت حامل رو میتونه بگیره؟ خب اینطور نیست. حتما اگر بخواد تماس این آتش داشته باشه، تماسش با مایله نه با حامل. چی رو توجیه میکنی؟ سه چهار جور توجیه کردیم دیگه.
بازم نمیشه آخه این توجیهات جور درده با چسبندهی که اینا تفسیر میکنن.
حالا نچسبیده، حرکت میکنه، یه نقطه تمام کره رو حرکت میده، یا کره یه نقطه رو حرکت میده. کره اگر یه جور حرکت بکنه، یه نقطه رو با تبع خودش حرکت میده، یا یه نقطه میتونه کره رو حرکت میده. این که واضحه که کره نقطه رو حرکت میده.
لایتن میتونه یه کم استحقاق درست بکنه.
بله؟
لایتن میتونه کمی استحقاق درست بکنه. استحقاق قائل نیستم.
بله یالن، حل نشد بذارید حل نشه. آقا این یه نقطه چیزی نیست، من نمیدونم شما چنقدر روی این حساسیت نشون میدید. آخه یه نقطه خب پیداست
چسبیده باشه، نیست که چسبیده که ما شیر روی چسب میچسبونیم، این نقطه بلتر مولدتر داره به کوری آتش اثر میکنه، چون اون برعکس اون مخاطب چنده. اگر نه چسبیده به معنی همون باشد فقط مجابر هم دیگه هست، یعنی معنی
نه مجاورت رو اگر قبول کنیم اصلا حرکت طبعی انجام نمیشه. این مجاورت نیست، بالاتر از مجاورتی تماسه، ولی تماس هم باشه تماس یه نقطه است و کل کره با مایل تماس داره، اون وقت کل این کره به طبع مایل داره میچرخه، اون یک نقطه که تماس داره با حامل اون چه مشکلی درست میکنه؟
این نیست که اون یه نقطه باعث حرکت کره ما طبق موافق میشه. عرض بنده اینه که به این یه نقطه توجه نده، یعنی این بحث نکردن که به اون یه جوری توجیهش کنه.
چجوری توجیهش کنه؟ مغلوبه دیگه، مغلوبه اون یکی، مغلوبه. این توجیه خوب نیست؟ یک کره داره حرکت میکنه یه نقطه رو نمیتونه با خودش ببره. این توجه خوبی رو
منظور این است که اگر چسبیده جناب استاد که مسلمان همتون با خودش ببره، اگر چسبیده مثل که ما شیر رو بیجه میکنیم
چسبیده هم باشه بازم مشکل حل، همون قسمت چسبیده
اون یک موقع هر رو بکنی
با اون یه فقط کن اون یه نقطه با حامل داره حرکت، یه نقطه با حامل داره حرکت میکنه، بقیهش با مایل داره حرکت میکنه. یا بگید اون یه نقطه هم به مغلوبیتش داره با مایل حرکت
میکنه، اون یه قسمت دیگه از کره نار جدا شده دیگه، پس دیگه جزء کره نار نیست.
جدا شده یعنی چی؟
یعنی چسبیده به
خیلی خوب، یعنی تو کره نار نیست، رفته یه جا دیگه؟
نه یه جا
تو کره نار دیگه، منتها این یه قسمتش داره اینجوری حرکت میکنه و بقیه قسمتش اونجوری. تازه همون یه قسمت چسبیده رو ما میتونیم قبول نکنیم، همون یه ذره رو میتونیم قبول نکنیم. میتونیم مثلا بگیم که بازم مایل، حالا شاید این نگفتن و شاید درست نباشه، که یه ذره مایل به صورت یه نقطه فاصله است بین حامل و آتش، که حامل باز به آتش هیچ جو نچسبیده، مایل بله؟ یا میشه مجاورت یا میشه فاصله. حتی البته عرض میکنم این مسئله مهم نیست و الان روی این بحثای مهم نام غیر مهم اگه بخوام بمونیم از همه جا میمونیم، این چیز مهمی نیست که اصلا بهش توجه نمیشه، همونجور که خود اینام توجه نمیکنه. خب دلیل گفته شد، یعنی اشکالی که ابن سینا بر فرض دوم مثلا میکرد گفته شد. حالا مهم اینه که ما بفهمیم که چطور نار حرکتش الالقربه مثل مایله، چرا الاشرق نیست مثل حامل نیست. توی استدلال اونطور ادعا کردیم که حرکت نار مثل مایل الالغربه، نه اینکه مثل حامل الالشرق باشه. این از کجا ثابت میکنیم؟ عرض کردیم دیروز شهب و ذوات الاذناب اینا در هوای اعلی هستند و هوای اعلی مثل نار حرکت میکنه. حرکت این شهاب و ذوات الاذناب الالغربه، پس هوای اعلی هم الالغرب داره حرکت میکنه، پس نار هم الالغرب داره حرکت میکنه. اگر نار الالغرب حرکت میکنه تابع مایله که اونم الالغرب حرکت میکنه، تابع حامل نیست. ما از طریق حرکت شهاب و ذوات الاذناب حرکت نار رو کشف میکنیم و میفهمیم که نار به سمت مغرب حرکت میکنه و حرکت به سمت مغرب حرکت مایله، پس نار تابع مایله، تابع حامل نیست.
کرات همه همجهت
هسته
میکنه.
حامل ها چون هر کدام از این سیارات حامل داره.
کرات عناصر
فقط نارش حرکت میکنه به هوای عالی، هوای اعلی.
زمین
ساکنه، آب ساکنه و اون هوای ادنا هم ساکنه، مگه حالا باد بیاد، ولی اون حرکت دورانی نداره. حرکت دورانی مال ناره، اونم به تبع قمر، و مال هوای اعلاست که به وسیله ناری حرکت میکنه. اما دیگه بقیهش حرکت داره، منتها این حرکت دورانی نیست، حرکت بادی، حرکت بالا پایینه، اینا هست. برای زمین هم که اصلا حرکت نیست.
حرکت
هوای الان به تبع ناره، حرکت نارم به تبع قمره. در سیارات همه حوامل، یعنی همه حامل ها به سمت مشرق میرند و همه ممثل ها به طرف غرب میرند. توی قمر که ممثل نداریم، جوزهرش و مایلش به طرف غرب میره. خب دیروز توضیح دادم که ذوات الاذناب چی هستند و شهب چی هستند و بیان کردم که بنابر نظر جدید اینا چه توجیهی دارن و بنابر نظر قدیم. حالا ما داریم بنابر نظر قدیم حرف میزنیم. اینا میگن که ذوات الاذناب و شهب در هوای اعلی هستند، پس حرکتشون در حالی است که اینا توی هوای اعلی شناورند. بنابراین از حرکت اینها حرکت هوای اعلی رو میتونیم کشف کنیم و از حرکت هوای اعلی حرکت نار کشف میشه. چون اینها یعنی ذوات الاذناب و شهب به سمت مغرب حرکت میکنن، میفهمیم که نار هم به سمت مغرب حرکت میکنه. یعنی حرکت نار مثل حرکت مایل قمره، نه به سمت شرق حرکت کند که مثل حرکت حامل قمر بشه. پس اگر مماثل با حامل قمر بود، باید حرکت میکرد مثل حامل، در حالی که میبینیم حرکت نمیکند مثل حامل، پس معلوم میشه مماثل با حامل نیست. حالا عبارت توجه کنی، صفحه 43 هستیم، سطر 8. و دلیل علی ذلک، ذلک یعنی این که حرکت نار و هوای اعلی الال مغرب است، یعنی مانند حرکت حامل نیست. دلیل علی ذلک حرکات شهب و ذوات الاذناب. این جور عبارت داریم در نسخه، حرکات شهب سابق ساقبه و ذوات الزبانه. واو در اینجا هست، هر دو نسخه واو دارن، واحد هم واو باشه. حرکات شهب و ذوات الزبانه اینا دلیل میشند بر اینکه نار حرکت الی المغرب دارد، یعنی حرکتش مانند حرکت حامل نیست بلکه مانند حرکت مایل هست. خب این شهب و ذوات الزبانه چه ربطی دارن به نار و چه ربطی دارن به هوای اعلی؟ ایشون میگه علتی صفت شهب و ذوات الزبانه به علتی علم نامن احوالها که انها فی الهوای اعلی. از روی احوالشون فهمیدیم که تو هوای اعلی هستن. احوالشون رو من دیروز توضیح دادن که شعله بر میشن بعدن خاموش میشن، اینا توضیح دادن دیروز. از طریق این احوال فهمیدیم اینا تو هوای اعلی هستن، پس از طریق حرکتشون میتونیم حرکت هوای اعلی رو و بعدم به دنبال حرکت هوای اعلی حرکت نار رو به دست بیاریم. و انها یعنی علم نام احوالها، انها و انها علم نامن احوالها دو چیز رو، یک انها فی الهوائل علا، دو انها تتحرک به حرکت زال کل هوائل القرب. این شهوب و زبات الازناب به حرکت زال کل هوا، زال کل هوا یعنی هوای علا، به طرف غرب داره حرکت میکنه. این که میگه به حرکت زال کل هوا، چون شناور تو هوای علا هستن، شناور هم اینه در اختیار این هوای علا. اگر اینا به سمت غرب دارن میرن که ما داریم حرکتشون به سمت غرب رویت میکنیم، اگه به سمت غرب دارن میرن معلومه شه هوای علا داره به سمت غرب میره. هوای علا رو ما حرکتش نمیبینیم چون شفافه، خودشو نمیبینیم تا چه برسه حرکتشو. ولی این شهاب و زبات الازنبو داریم میبینیم، میبینیم اینا به سمت غرب میرن، میشم که حرکت اینا هم حرکت هواست، چون نشناور تو هوا هستن. وقتی هوا داره به سمت غرب میره، اینا رو به سمت غرب میبره. خب اگه هوای علا به سمت غرب میره، معلوم شه نارم به سمت غرب میره. اگه نار به سمت غرب میره، پس حرکتش تابع حرکت حامل نیست، چون حامل به سمت شرق میره. تموم شد مطلب، استدلال تموم شد. این ولیست تلکل حرکت افه دخل مقدره. شخصی میگه که لازم نیست که نار حرکتش تابع باشه، نار مماس با حامل هست ولی به تبع حرکت حامل حرکت نمی کن، بلکه نار حرکت مستقل داره، نه تابع مایله که بگی مماس با مایل شده، تابع حامل هم نیست، با اینکه مماس با حامله ولی تابع مایل حامل نیست. چرا؟ چون خودش حرکت مستقل داره. این حرکت دورانی به سمت غرب به استقلال داره انجام میشه، به تبع مایل نیست، به تبع حامل هم نیست، با اینکه مجاور حامله یا مماس با حامله ولی حرکتش تابع حامل نیست. پس شما نباید بگید چون حرکتش مخالف با حامل است پس مماس نیست. چرا؟ مماس اون اونطوری حرکت میکنه، اینطوری حرکت میکنه. حامل به سمت شرق میره، نارم به حرکت استقلالی نه تبعی به سمت غرب میره. دو تا مماسند، یکی به این سمت میره یکی به اون سمت. چنانچه افلاکی دیگرم که مماسند با افلاک بالایی خودشون، علاوه بر حرکت تبعی که به تبع فلک الافلاک دارن، به هر شبان روز یک بار دور زمین میزنن، علاوه بر این حرکت استقلالی دارن. حرکت استقلالی یکی تند یکی کنده. پس اینطور نیست که مماس ها همه حرکتشون تبعی باشه. در عینی که حرکت تبعی با اون فلک الافلاک دارن، حرکت استقلالی خودشون هم دارن. مثلا فلک خورشید 360 روز دور زمین میزنه و فلک ماه 28-29 روز داره زمین میچرخه، و این نشون میده که این افلاک با اینکه مماسن با فلک بالاتر خودشون، ولی میتونن حرکت استقلالی خودشون رو انجام بدن. حالا در نار هم همینه، بگید نار مماس با حامل هست ولی این لازم نیست که مثل حامل حرکت کنه، بلکه حرکت استقلالی میکنه. این دخل مقدره، اینو دفعش میکنند. میفرماند که نار حرکت استقلالیش حرکت مستقیم الالفوقه، چون مبدع حرکت مستقیمه داره. و ما در فن اول این طبیعیات خوندیم که هر چیزی که مبدع حرکت مستقیمه داره، محال است که مبدع حرکت مستدیر را هم داشته باشه. دو تا مبدع حرکت نمیتونه داشته باشه، یکی مستقیم یکی مستدیر. و ما میدونیم نار مبدع حرکت مستقیم رو داره، پس حتما مبدع حرکت مستدیر رو نداره. بنابراین این حرکت مستدیر مال خودش نیست، استقلالی نیست. حرکت مستدیر باید تبعی باشه، حالا یا تابع حامل باید باشه که نیست، یا تابع مایل و فلک الافلاک باید باشه که هست. چون مایلم مثل فلک الافلاک حرکت میکنه، لذا میگیم تا تابع مایل یا تابع فلک و لفلک، فرقی نمی کنه. بگیم تابع فلک و لفلک یا بگیم تابع مایل، فرق نمی کنه، چه هر دوشون مثل همه. خب مطلب روشن شد که حرکت استقلالی هم برای نار ممکن نیست و نتیجتا نمیتونیم قائل بشیم که نار از مایل یا حامل حرکت نمیگیره، بلکه باید حرکتش رو از یکی از این دو بگیره. پیداست که از حامل نمیتونه حرکت بگیره، چون حامل به سمت شرق میره و نار به سمت غرب میره. پس حتما باید حرکتش را نار از جسمی بگیرد که اون جسم به سمت غرب میرود، یعنی از مایل بگیره یا از فلک الافلاک بگیره. ولیست تلکل حرکل الهوائه بذاته ولال نار، تلکل حرکه یعنی حرکت الالقرب، که هم نار این حرکت رو دارد هم هوای اعلا دارد. لل هوا الفلامش الفلام عهده، یعنی همین هوای اعلا. و لیست تلکل حرکه یعنی حرکت الالقرب. لل هوا این حرکت برای هوا به ذات هوا نیست، یعنی مستقلی نیست، استقلالی نیست، باید طبعی باشه. ولال نار برای نارم حرکت الالغرب حرکت استقلالی و به ذاته ها یعنی به ذات نار نیست. از لهما یعنی برای نار و هوا مبدع حرکت مستقیمه. و اضافه کنید که در فن اول خوندیم اونچه که مبدع حرکت مستقیم دارد مبدع حرکت مستدیر ندارد. پس برای نتیجه بگید برای نار و هوا حرکت مستدیر استقلالی نیست، حرکت مستدیر باید تبعی باشه. فذلک یعنی این حرکت الالغرب لهما یعنی برای نار و هوای علا بالعرض است. فذلک یعنی این حرکت الالغرب من الشرق الالغرب که حرکت دبرانی است و حرکت مستقیم نیست، لهما یعنی برای هوای علا و برای نار بالعرض است. بالعرض یعنی به واسطه است. حالا واسطه رو میخواهید مایل بگیرید یا میخواهید که فلک الافلاک بگیرید، فرقی نمی کنه. هر دو به سمت غرب حرکت میکنن و حرکت طبعی نار رو میتونن توجیه کنن. مایل حامل نمیتونه حرکت دبرانی و بالعرض نار رو به عهده داشته باشه، چون حامل به سمت شرق میره در حالی که نار به سمت غرب میره. بله؟ نه، قصر نیست، تبعیته. تبعیت دائمیه. چرا؟ ولی اینطور نیست که اینها برشون تحمیل بشه. بله، ولی یعنی حرکت تبعی میشه، حرکت نار میشه تبعی و دائما هم این حرکت تبعی رو داره. اما حرکت تبعی حرکت قصری نیست که شما بفرمایید این تحمیلیه. حرکت قصری خلاف میل متحرکه. در ما حساب کنید بدن ما از پله بالا میره، نفس ما او رو تحریک میکنه به سمت بالا و بدن حرکت میکنه. این حرکت میشه قصری، لذا نتیجهش خستگی بدنه. هیچه بدن هی فشار میاره که نره بالا، نفس هم هی بهش حلش میده که بره بالا. این درگیری باعث خستگی بدن میشه. اما در نار اینطور نیست. در نار و افلاک دیگر که به تبع حرکت میکنن خستگی تولید نمیشه. پس ولی میشه مقاومت و تحمیل نیست. از یه طرف مقاومت، از طرف دیگه تحمیل وجود نداره، بلکه اینا با اشتیاق داره حرکت میکنه، منتها عاملش در خودش نیست. اینو مثلا اسمش رو بذارید حرکت تسخیری. بله. نه، یه بذات داشتیم که این بذات رو به دو قسم تقسیم میکنیم. یکی به ذات استقلالی، یکی به ذات طبعی. به ذات یعنی خودش داره حرکت میکنه. حالا عاملش چیه؟ حرکت یا به ذات یا به درست.
در یکی از اون سه قسم اصلی ما باید بشه، ما حرکت هم در یه تقسیم بندی سه قسم کنیم.
بله.
یا میگیم ارادی است، یا تسری است، یا ذاتی است.
این ارادیه.
ارادی
است. بله، این ارادی منتها ارادی طبیعیه. یا ارادی است، یا قصری است، یا طبیعی است. این ارادی طبیعیه. بله؟ نه، برای اون یکی، برای فلک اراده قائله.
حرکت آتش رو میگم، اون حرکت به ذات، اون ارادی، اون حرکت آتش رو میگم.
حرکت آتش به لرز دیگه، خودشون که به لرزه.
خب به لرز هم که باشه، باید داخل یکی از اون ست تقسیم هم بشه دیگه. حرکت به لرز داخل یکی از اون ست پس باید بشه.
داخله، ببینید، حرکت به لرز یعنی حرکت مال یه چیز دیگه است. اون چیزی دیگه یا حرکت طبیعی میکنه، یا قصری، یا ارادی.
حرکت بذات میشه سه قسم، ارادی و قصری و
بله.
حرکت بالعرض تقسیم داخلشم یا
حرکتی که مال خودشه باشه. حرکتی که مال خودشه باشه یا طبیعی یا ارادی. یا
حرکت ما الان به سمت پایین که به سمت بالا که حرکت مال خودشه نیست، از اون ارادیه شد اون بهتون میگم. ولی حرکت مثلا از سنگ به سمت بالا حرکت مال خودشه که نیست،
اون تصریح منتها قاصرش موریده.
به بلعرز یه بلعر به ذات داره. حرکت سنگ به سمت بالا بلعرز یه به ذات.
حرکت سنگ به سمت بالا به ذاته.
به ذاته؟
بله. حرکت به سمت بالا به ذات این مال خودشه. منتها تحمیلیه.
یعنی بعد از زمان شده مبدعی حرکت خودش قرار.
بله. یعنی بعد از اینکه شما این سنگو پرتاب کردید، مبدعی حرکت میره و اون طبیعت مقصوره میشه مبدا حرکت. در وقتی سنگ از بالا میاد پایین، طبیعت میشه مبدا حرکت. در وقتی سنگ از پایین میره بالا، طبیعت مقصوره میشه مبدا حرکت. علی حال این طبیعت مبدا حرکت.
پس اینجا طبیعت مقصوره بگیرید
باز چون ملایم طبعه دائمی بودنش ایراد نداره. البته طبیعت حرکت طبعی قرارش میگیم. عرض کردم حرکت بالعرضه. حرکت بالعرض رو ما حرکت بالعرض رو ما اصلا قصری نمیدونیم. حرکت بالعرض مثلا حرکت جالس سفینه میشه حرکت بالعرض. حرکت جالس سفینه میشه حرکت بالعرض. اینو دیگه متصفش نمی کنید به قصری، نمیگید جالس سفینه حرکت قصری میکنه. اصلا مثل این که حرکت نمی کنه. ببینید، نار رو من حرکت رو ترسیم کنم، نار جسم هار یابسه، جسم هار یابسه، جسم هار یابس. این ما بهش میگیم گاز، ولی اینطور نیستش که نار حرکتش مثل حرکت های هوا باشه، حرکت مستقیمی به سمت بالا باشه. یعنی این نار یک پارچه داره حرکت میکنه، یک پارچه حرکت میکنه به معنای این که تمام قسمت های نار چسبیده به اون کره بالا، کره بالا داره جابجا میشه. این نار دیگه جابجا نمیشه. نار مثل جالس سفینه تو همون حفره فلک، یعنی در مقعر فلک قرار داره، جاش عوض نمیشه. این میشه حرکت بلرز. اگر جای نار عوض میشد، اینجا میگفتیم حرکت داره، نار حرکت داره، وقت بحث میکردیم حرکتش قصریست یا قصری نیست. جای نار عوض نمیشه، یعنی نار تو همون مکانی که حفره فلکه یا مقعر فلکه جاسازی شده، محکم اونجا ایستاده، مثل جالس سفینه است که رو صندلی نشسته. وقت اون حرکت فلک داره انجام میشه و این نارم داره به این صورت حرکت میکنه، مثل جالس سفینه. سفینه داره حرکت میکنه، این جالسه سفینه هم چطور حرکتش بلرزه، این فلک هم داره حرکت میکنه، نارم به همون صورت حرکت میکنه، این حرکت بلرزه طبیعی
در موقع نداره. طبیعی ما مثل حرکت گاری به دوبار هست رو حرکت طبیعی،
حرکت طبعی نداره، حرکت بلعرز داره. بله حرکت بلعرز داره، من طبعی گفتم مسامحه کرده. شما بگید بلعرز. بله همون فیکون الجسم، این فیکون الجسم نباید سر خط نوشته بشه و دنباله بحث باشه. حالا که دیدیم آتش به سمت مغرب حرکت کرد و مثل حامل حرکت نکرد، پس باید بگیم که جسم سماوی که حرکت نار به تبع او هست یا به عرض او هست، اون جسم سماوی حامل نیست بلکه مایل است. این فیکون الجسم السماوی رو نمیتونیم بخونیم، وقت تمام شده و الا نباید سرخط باشه دنباله بحثی، ما وسط بحث میمونیم.